أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض بما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. بما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. بما انتم بمعجزين في الارض بما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سوره مبارکه شورا از اون جهت که در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است، مسئله توحید در ولایت، به توحید در محمدت، به توحید در نصرت جزء مطالب این سوره خواهد بود. در آیه 8 همین سوره مبارکه شورا قبلا گذشت که فرمود ظالمین ولی و نصیری ندارند. بعد در آیه 9 به نحوه مطلق با ضمیر فصل و معرف بودن خبر حصر را ثابت کرد، فرمود فالله و ولی. پس ولی مطلق نظام هستی ذات اقدس اله است، ولی با ناصر فرق جوهریشون این است. ولی همه شؤون مولا علیه را به عهده دارد، ولی ناصر بخشی که اون منصور مونده است ناصر تأمین می کند. در نصرت شخص منصور بخشی از کارها را به عهده می گیرد، اون کمبود را از کمک ناصر ترمیم می کند. این میشه نصرت. جوان وقتی که کودک است، نوزاده است، این فقط ولی میخواهد، هیچ کار از او ساخته نیست مگر اینکه پدر و مادر کارها رو تعیین میکنند. در چنین حالتی پدر و مادر ولی اویند. اما وقتی که رشد کرد، نوجوان شد، جوان شد، بخشی از کارها رو خودش به عهده میگیرد، کمبود را پدر و مادر تعبیر میکنند. در اینجا پدر و مادر ناصرند. پس ولایت آن است که تمام شؤون مولا علیه را ولی به عهده دارد. نصرت به این است که بخشی از کارهای منصور را ناصر به عهده میگیرد. فرمود گرچه واقعا خدا ولی است، همه کارهایی شما میکنید ما بکن من نعمتن فمن الله هست، منتحال یا با واسطه یا بی واسطه. گاهی خدای سبحان به وسیله فرشته ها کارها شما را انجام میدهد، گاهی به وسیله اعضا و جوارح شما کارها شما را انجام میدهد. شما خیال میکنید خودتون انجام دادی. تحلیل کنی جز ولایت الهی چیز دیگر نیست. تحلیل دقیق نکنی بالاخره نصرت درش هست. تحلیل دقیقش که آیه 9 به صورت حصر ذکر فرمود والله والولی، اون بیان نورانی هست، تعمیر سلام الله علیه هست که فرمود شما آشنا باشید، بدانید که اگه کاری را با دستتون انجام بدید، کارهای خیر را با مغز فکرتون، با قلبتون، با دستتون، با بدنتون انجام بدید، شما اعضا و جوارحتون مجاری فیض خداست، ابزار و کار خوست. و علم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. این دست شما سرباز خداست. اونجایی که بیراهه می روید که این را از سربازی قطع کردید، اونجا که خدمتی انجام میدید، کار خوبی انجام میدید، این دستتون سرباز خداست. دیگه نگید من این کار را کردم. وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. پس بنابراین روی این دید نهایی فالله و الولی این طور نیست که ما بگیم یه کار رو ما کردیم یا بخشی رو ما کردیم بخشی رو خدا. از این توحید ناب که مقداری فاصله بگیریم که اوحدی از موحدان در این زمینه به سر میبرن، اگه تنزل کنیم خدا ناصر است، یعنی تمام کمبودهای ما رو او جبران میکند. پس آیه 8 که فرمود ولی خداست و ناصر خداست، این مال بخشای میانی است. اما آیه 9 که میفرماد فالله هو الولی، بخش کامل است. مسئله ولایت و نصرت در همین آیات 28 به بعد هم مطرح است که فرمود او غیث میفرستد، گاهی باران است، مطر است که سیل و خرابی را به همراه دارد، سود و زیانش مخلوط هم است. گاهی فقط غیث است، غیث دیگه خبری خطری ندارد، پناه آدم است، مشکل آدم است. ما وقتی مشکل داریم بگیم اغثنی یا غیاث المستغیثین، اون غیاث مستغیثین برای ما غیث میفرستد، اون دیگه نه سیل دارد نه ویرانی دارد نه خطر دارد. ما اگر از ذات اقدس اله باران میخواهیم، نماز استسقا میخونیم یا دعای استسقا صحیفه سجاده رو میخونیم، از خدا غیث طلب کنیم، نه خطر مطر که با سیل گاهی همراه باشد. خب فرمود او غیث میفرستد، منتهی شما نخواستید یا نمیخواهید. در پایان دارد که به هو الولی الحمید، یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه در این اولین دعای صحیفه سجادیه است. اینا انسان رو معرفی کردن. ما معمولا از انسان و همین حیوان ناطق یاد داریم. تو سوره مبارکه یاسین گذشت که انسان حیوان ناطق نیست، یه حیوان نیست که حرف بزنه، یه جانور حرف زدن حرف زننده نیست. در فرهنگ قرآن انسان هو الحی المتعله، حی است برای اینکه استجیب لله و رسول زاد دعا کم لما یوهی کن، متعله است برای اینکه در سوره یاسین انسانی که در سایه رهبری انبیا حرکت میکند در قبال کافر قرار گرفته است، کافر را قرآن مرده میداند. فمول لیون زر منکان حیان و یه حق القول الکافرین. این صنعت احتباک که تو متول ملاحظه کردید، این صنعت چهار ضلعی است. مثلا در صنعت چهار ضلعی به جای اینکه متکلم از لای چهارگان را ذکر میکند، یک در میان ذکر میکند تا اون دوتایی که حذف شده مخاطب بفهمد. انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر، این میشه چهار ضلع. ولی سوره یاسین که چهار ضلع ذکر نکرده، فرمود انسان یا زنده است یا کافر، یعنی اون دو قسم دیگر رو هم بفهم. پس بنابر سوره یاسین انسان اونی که زنده باشد، زندگیش هم به وسیله سوره انفال باید تامین بشه، زنده که در قبال کافر هست، نه زنده حیوان ناطقی. این بخشش که دارد والله و الحمید ولی الحمید، او حمید پرور است. این دعای نورانی صحیفه سجاده دعای اول عرض مند که دعای حمد دیگه، عرض مند خدا یا اگر راهنمایی تو نبود، حمد و رهبری تو نسبت به حمد و شکر نبود و انسان اینا رو نمی فهمید و حمد می کرد، لخرجو من حدود البهیمیت، من حدود الانسانیت الى حدود البهیمیه. اگر حمد نباشد اینا انسان نیستن. این دعاهای حضرت هم حکمت است، هم تفسیر است، هم فقه است، هم اخلاق. وگر این دعاهای معمولی که اللهم اغفر لی ولوالده، این دعا که اونجور بار علمی ندارد. این دعای اول صحیفه سجاده میگوید اگر کسی هم نکند، جامعه که اهل هم نیستن، لخرج من حدود الانسانیت الى حدود الحیوانیه کما قال سبحانه و تعالی این هم الا کل انعام بل هم ازل. این حکمت است به زبان دعا. پس از امام سجاد سلام الله علیه اگه سوال بکنیم الانسان ما هوه، میگوید هو الحی المتعله الحمید. حمید فصل اخیر انسان است که اگر کسی هم نکند الله را دیگه انسان نیست. اینجا هم که فهمد هو الله الولی الحمید یعنی بکوشید شما مظهر ولی بشید یک، مظهر حمید بشید دو. دوباره برمیگردم مسئله خالقیت و ربوبیت، او آفریدگار است و پروردگار. درباره آفریدگار بودن مشرکان حجاز مشکلی نداشتند، میگفتند که خدا آفرید. لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولون الله، اینا مشکلی نداشتند. بله دیگه، خود هم در برابر توفیق شناخت خدا و توفیق تکلم با او هم میخواهد دیگه. اون تکوینی است امشن الا یسبح حمده که تو بحث‌های قبل هم بود که سایه کافر با اینکه وجود ضعیف دارد موحد است. امشن الا یسبح حمده، او کلب و خنزیر هم هم دارن در نظام تکوین، هیچ موجودی نیست که تکوینن خدا را هم نکنه. خب فرمود و من آیاتهی خلق السماوات والارض، خالقیت را مشرکان حجاز میپذیرفتن اما ربوبیت را نمیپذیرفتن. و لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولون الله. ولی دو تا برهان در قرآن کریم برای اثبات ربوبیت از راه خالقیت هست. یعنی ممکن نیست کسی رب باشد و خالق نباشد، پس بنابراین ربوبیت سنم و وثن مستحیل است. چرا؟ چون ربوبیت یا به خلقت برمیگردد یا مستلزم خلقت است. برای که ربوبیت و تدبیر و تربیب، نه تربیت، تربیت جزء لوازم فرعی ربوبیت است. این رب مضاعف است، ناقص نیست، باب تفعیلش تربیب است نه تربیت. او رب است، می پروراند بعد از اینکه نقصها و عجزها را برطرف کرده است. خب او رب، رب چیکار میکند؟ رب کانه ناقصه عطا میکند، یا علم میدهد، یا مال میدهد، یا حیات میدهد، یا آب میدهد، یا نان میدهد، یا غیث میدهد، بالاخره چیزی عطا میکند. اعطای چیزی کانه ناقصه است. کانه ناقصه عبارت از آفریدن چیزی است یک، دادن او به مربوب است دو. پس ربوبیت عند تحلیل به خلقت برمیگردد. ممکن نیست کسی رب باشد و چیز نیافریند. وقتی رب است یعنی یه شیء رو می آفریند بی مربوب می دهد. پس ربوبیت عند تحلیل به خالقیت برمی گردد. برهان این حد وسط یه برهان اول. حد وسط برهان دوم آن است که اگر کسی خواست یه موجودی را تدبیر کند، رب او باشد، او را بپروراند، باید از هویت او با خبر باشد. تو چی برای او نافع است، چی برای او ضار است، چی گروه رو بپروراند. تنها کسی که از هویت اشیا با خبر است خالق اونهاست. کسی که چیزی را نیافریده چگونه او رو بپروراند؟ پس اگر شما قبول دارید الله خالق است، باید بپذیرید تنها کسی که رب اشیا است همون خالق اشیا است. برای اینکه بدون آشنایی به هویت شی چگونه رو میپروراند؟ این دو تا برهان که در اثر تعدد حد وسط میشه دو برهان، در بسیار از آیات قرآن کریم هست. در این آیاتی که قرائت شد بفرماید خالقیت مال اوست، ربوبیت مال اوست. و من آیاتهی خلق السماوات والارض، ایمال کانه تامه، به ما بس فیه ما من دابه، منظور از این دابه یعنی جنبنده، نه یعنی ملائکه، که فخر رازی این سهو قلم را به این سخن ناسواب را دارد که فرشتگان چون حرکت میکنن دبیب دارن، اونم دابن. دابه یعنی جنبنده. ما که از این راه شیری و از مجموعه نظام سپهری خبر چندانی نداریم، تا گوشه از ستاره شناسی کشف شده است. بسیاری از اون چیزایی که هست کشف نشده. اونی که آفرید فرموش تو حیوانات هست، جنبنده هست. منظور از سماوات نظام جو و فضا و هوا نیست که ما بگیم پرنده هایی که تو فضا هستن، چون در قرآن کریم کلمه سماوات در برابر عرض مال مجموعی نظام سپهری است. هرگز این فضا را سما میگن اما سماوات نمیگن. فرمود ما باران را از سما برای شما نازل میکنیم. یا من جبال فی السما که سطور مبارک نور بود، برای شما ما باران نازل میکنیم. کوههایی که در سماست نه در سماوات. کوههای سما همین ابرهاست. ما از ابرهایی که در فضا و هواست برای شما باران نازل میکنیم. اما از فضا، از جو، از هوا به عنوان سماوات یاد بشود در قرآن معهود نیست. سماوات همون سماوات مصطلح است که فرمود ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات و ماننده. فرمود آسمون را او خلق کرد، زمین را او خلق کرد، جنبنده هایش در آسمون هاست او آفرید و جنبنده هایی که در زمین است او آفرید. این بحث یعنی گسترش. در کنار این بحث مسئله جمع هم مطرح است که جریان معاد را مطرح میکند. و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر. این سفره خلقت را پهن کرد دوباره جمع میکند. این تعبیر یوم نطوی سماع که تی سجل الکتب که در قرآن کریم آمده میتواند معید این مطلب باشد. فرمود به این که شما یه چیزی رو، یک صفحه رو، یک کاغذی رو یا یه پارچه رو می نویسید امضا میکنید، وقتی که امضا کردی این صفحه و این کاغذ را، این مکتوب است. اما وقتی که لوله کردید، تا کردید، به صورت یک بسته خاص در آوردید، لوله کردید، این میشه تومار، میشه سجل. فبود ما الان آسمان زمین رو پهن کردیم، بیوم نطو سماعه که تی سجله، سجل یعنی تومار. این صفحاتی که مردم می نویسن امضا می گیرن این تومار نیست. این پارچه های طولانی تومار نیست. اما وقتی که لوله کردن میشه تومار. فرمود ما الان باز است این آسمان و زمین، بعد لولهش میکنیم، یوم نطوی السماء که تی سجل، سجل یعنی تومار. این تومار اون مکتوبات را، اون امضاها را در درون خود دارد. ما وقتی این آسمان را لوله کردیم، اون چی که در آسمان و زمین است تو این لوله میمونن. ما این رو جمع بکنیم دوباره در صحنه قیامت این رو پهن میکنیم. حالا امروز که روز 13 آبان است هم مستحضرید که ما این دو تا مطلب باید یادمون باشه که قرآن دو چیز رو به ما آموخت. یکی اون کارای سخت افزار، یکی اون نرم افزار. اون سخت افزاراش ما رو نیروهای نظامی ماست عموماً و غیر نظامی است مع الواسطه. فرمود اونقدر ستبر و قوی باشی که هیچ بیگانی در شما طمع نکنه. این ولی یجدو فیکم غلظتن که بحثش گذشت امر غایب دیگه. این امر غایب ضمیرش به کفار برمیگرده، اونا که مبدا و معاد معتقد نیستن، به نظام اسلامی معتقد نیستن که به این امر عمل کنن. حتما اونها باید احساس کنن. یعنی چی؟ یعنی اونقدر قوی باشید که اونها بترسن به شما حمله کنن. هیچ آدم عاقلی با بیل و کلنگ به جنگ کوه هیمالیا یا سلسله جبال البرز نمیره. اما شما اینجور باشی، این مال نیروی نظامی ما که الحمدلله در صدد این کار هستن که باید روزافزون باشه. اون نرم افزارش هم فرمود خذو هزر کن، باهوش باشی، این دشمن که دست بردار نیست، چند از راه نفوذ سیاسی یا نفوذ اقتصادی خذو هزر کن، این هوشمندی را داشته باشید، محکم بگیرید. اگر اون روایت نورانی که در ذیل آیه خذو ما آتیناکم به قوه ملاحظه فرمودید، او هم همین رو میگد. وقتی از روز مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که خذو ما آتیناکم به قوه یعنی چی؟ این که شعار عید و لها مسحت و ما قوه قرار گرفته، در ذیل آیه خذو ما آتیناکم به قوه از حضرت سوال کردن که به قوت الابدان هم به قوت القلوب، نرم افزار یا سخت افزار؟ فرمود هر دو، هم به قوت القلوب هم به قوت الابدان. ولی غرض آن است که ذات اقدس اله فرمود تدبیر مال خداست، خلقت هم مال خداست. الان پنج کردیم ما سفره خلقت را، بعد جمع میکنیم. به تعبیر سید الاستاد رضوان، این جمع در قبال اون بس است که فرمود و ما بس فیه ما، در قبالش فرمود به هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، یه وقت اینها رو بس جمع میکنند. این کاغذ را یا اون پارچه نوشته را اول پهن میکنند، بعد لولش میکنند، جمع میکنند که یوم نتب سما که تجر سجله للکتب. خب او هم شامل می شود دیگه، یعنی هر دو حق است. قرآن چون جز جوامع کلمه است، هم شامل زمین و زمینی ها می شود، هم شامل سما و سماوات می شود. اونچه که کشف شده مشمول این جامع کلمه است، اونچه که کشف نشده مشمول است. مطلب بعدی آن است که این که در آیه قبل فرمود اونچه که رسید به ما کسبت ایدیکم هست، به ما کسبت، اون چه که دامنگیرتون شد به ما کسبت ایدیکم هست، یه لطیفه مرحوم شیخ مفید رضوان الله در تصحیح عقاید مرحوم شیخ صدوق رضوان الله ما دارد که اسناد این کارها به ید یه اسناد رایجی است، گرچه ازم حرفی را با زمان میزند یا کاری را با چشم انجام میدهد یا کاری را با پا انجام میدهد، ولی اسناد کار به دست یه چیز رایجی است. و از اون مسئله معروف یدا که او کتاب فوکن نفخ یاد میکنند مرحوم شیخ مفید در تفسیر این آیه در کتاب تصحیح العقائد میگوید اسناد کار به دست بر اساس اون شهرتی که بین عرب رواج داشت که یداکه و کتاب و فوک نفخ، این مسئله معروف بین عرب هاست. قبلا که بلم و تراده و لنج و امثال ذالک نبود، برای عبور از یک طرف شهر به طرف دیگر آن این مشک ها را پر باد میکردن، دهنش رو محکم میبستن، با این مشک ها از یک طرف به طرف دیگر عبور میکردن. یک کسی که شتاب زده بود کم دمید و دهنه مشکم محکم نبست و وسط این آب رسید داشت غرق می شد، یک نگاه منتظرانه هم به احراد ساحل کرد. اونا که در ساحل بودن گفتن یداکه او کتا و فوکه نفخ، یعنی دهن تو دمی دستان تو بست، میخواستی بیشتر بدمی بیشتر با کمتر بچکنی، حالا داره غرق میشه ما چه کنیم؟ این یدا که او کتاب و فوک نفخ جز مسئله‌های رائج شد. مرحوم شیخ فرمود فرمود که این آیاتی که در به ما کسبت ایدیکم اسناد فعل به دست، برای اینکه بیشترین کار انسان از دست انجام میداد، وگرنه کاری که انسان به جای رفته پا با پا رفته یا با زبان گفته هم مشمول این مطلب. ما مطلب دیگر سخن ناسوابی است که جناب فخر رازی از بعضی ها نقل کرده. بار این است که این حادثه های تلخی که برای جامعه اتفاق می افتد، در تحلیل دیروز اشاره شد که یا مجموع است یا جمعی، یا پل جمله است یا پل جمله، یا مال همه تک تک افراد است یا مال مجموع امت. اگر مال مجموع امت باشد، به ما کسبت ایدی کم، این هیچ مشکلی ندارد. تو این مجموع انبیا هستن، اولیا هستن، اتقیا هستن، خود دیگران هستن. به این امت میفرماد که اگر مشکلی پیش آمد تقصیر خود شماست، من اینکه حرف انبیاتون رو گوش ندادید. ولی اگر ناظر به جمعی باشد، باید به این سوال پاسخ داد. تو این جمعی، تو این امت انبیا هستن، اولیا هستن، اتقیا هستن، صلحا هستن، چرا اینجوری؟ پاسخی که در بحث دیروز گفته شد این است که اگر جمعی مراد باشد، نسبت به انبیا و اولیا، ولنبلونکم بشیء من النقص من الاول و اولاد هست، و اما نسبت به دیگران کیفر هست. یه حادثه که پیش می آید ممکن است نسبت به بعضی آزمون باشد، نسبت به بعضی کیفر. تا اینجا بحث دیروز بود. اما چه که امروز از فخر رازی که ایشون نقل کرد البته هست این است که اگر یه حادثه تلخی نسبت به یک جامعه پیش بیاید، تناسخی ها بر این پندار باطلند که این تناسخ رو میخواد تثبیت کنه. چرا؟ برای اینکه تو این جمع دارد که هر حادثه‌ای که پیش میاید تو به ما کسبت ایدی کن. خب بزرگ سالان معصیت کردن، معلوم میشود به ما کسبت ایدی کن تنبیه اوناست. خردساران چرا مشکلی دارن؟ معلوم میشه که قبل از اینکه ارواح از ابدان تبهکاران گذشته به این نشأه بیاید، ظالمانه زندگی کردن. یک، بعد از مرگ در ابدان کودکان تعلق گرفتن، به ابدان کودکان تعلق گرفتن به نحو تناسخ. دو، این کودکی که امروز گرفتار عذاب است، دیروز زنده بود و ظالم بود، این به ما کسبت ایدیکم ناظر به آن است. غافل از این که تناسخ از چیزهای بین الغی است که برهان عقلی و نقلی بر استحاله او هست. گاهی کودک رنج میبرد و این تنبیه پدر و مادر است، یا امتحان و آزمون به پدر و مادر است. این وره نبلوان نکن به شیء نقص من الاموال و الاولاد، همینه دیگه. گاهی این شخص، این اولاد که آسیب میبینن، مستقیما بعد از مرگ در روح و ریحان الهی هن. حتی بر بعض روایات دارد که در تحت تدبیر و تربیت وجود مبارک خلیل حقا سلام الله علیه تأمین می شود. یه چند لحظه رنج می برند بعد تأمین می شود. ولی عمده یا امتحان است برای پدر و مادر که ولنبلون نکن به شیء نقص من اموال و الاولاد، یا تنبیه این هاست. بنابراین سخن از تناسخ و شبه تناسخ امثال ذلک اصلا مطرح نیست. او اب ندارد که این خطاب به مکلفین است، مشاور سبیان که مکلف نیستن، مخاطب هم نیستن. اونجایی که دارد به نفسه، چون مخاطب مکلف است، از این جهت می فرماید. خب بنابراین این مربوط به اون قسمت هایی. اما این که فرمود به ما اصابکم من مصیبتن به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، این یعفو عن کثیرش برای که رحمت او بیش از غضب اوست، همونطوری که پیش از غضب او هم هست. در سوره بارکه مائده از عفو فراوان سخن به میان آمده. آیه 15 سوره بارکه مائده این است: یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیرین. این دعای معروف یا من یغبر الیسیب یعفو عن کثیر از این آیات سوره مبارکه مائده و شورا و امثال ذلک استفاده شد. اما فرمود آسمان برید همینه، زمین بیایید حکم همینه، و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السما. شما بتوانید کاری انجام بدید که جلوی فرمان و تدبیر و قضا و قدر الهی رو بگیرید که شما قدرتتون جلو بیفته و قدرت الله معاذالله دنبال بیفته. این چنین نیست. فرمود و ما نحنو به سابقین، ما نحنو مسبوقین، هیچ که نمیتونه از ما جلو بیفته. در سوره مبارکه اذا وقعه فرمود هیچ کس نمیتواند جلو بیفته، ما همیشه سابقیم، به ما نحنو و مسبوقیم، کسی جلو بیفته. معاجزین نفی شده، معجزین نفی شده، کسی بخواهد ما را عاجز کند، دور بزند، این ممکن نیست. فرمود آسمان برید، حکم همینه، زمین باشید، حکم همینه، زیرا هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. چون غالبا محور زمین است و جریان آسمان کمتر مطرح است، لذا در بعضی از آیات را دو ما انتو معجزین فی الارض. اگر در سوره مبارکه عنکبوت از ارض بودن سخن به میان می آید به همین مناسبت است. در سوره مبارکه عنکبوت از ارض و سما سخن به میان آمده و در سوره شورا از خصوص ارض. در سوره عنکبوت آیه 22 این است: به ما انتم به معجزین فی الارض و لا فی السما. اما این آیه محل بحث سوره مبارکه شورا این است، فرمود به ما انتم به معجزین فی الارض. به هر تقدیر اگر آسمان برید اونجا هم ترمینال درست کنید، زندگی درست کنید، هو الذی فی السما اله و فی الارض اله، بخواهید کاری انجام بدید، هیچ کاری از دست شما ساخته نیست. تو سوره مبارکه اذا وقع کماسیتی فرمود تو کشاورزیاتون کار اصلی ما انجام میدید، شما فقط این بذره های مرده را از انبار به دل خاک میسپرید، همین کارتون جابجایی اموات است. اونی که این بذره زنده میکنه ماییم، کار شما هرس است نه زر. گندم را از انبار به زیر خاک بردن این هرس است، اما این گندم مرده را زنده کردن و خوشه و ریشه و شاخه دادن زرع است. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. زارع ماییم، ماییم که زنده می کنیم، شما کارتون جابجایی مرده هاست. درباره پدر و مادرم همین رو فرمود، فرمود افرأیتم ما تمنون. کار پدر نقل کارش پدر امناس، نقل منی من موزن الى موزن آخر، همین. اما منی را انسان کردن کار شما اونیست. فرمود افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. به کشاورزا هم میفرماد به این که افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. الحمدلله رب العالمین.